چی باشه برای بحث احیا نکته کلیدی هست. ما در دوره هایی که خب اینقدر توسعه کشاورزی نداشتیم و در یک دوره طولانی
چند ساله مثلا
حدود 40 سال پیش
درست
اینقدر توسعه کشاورزی نبود و در یک دوره طولانی ترسالی کشور بود، به ویژه شمال غرب کشور، ما تراز دریاچه ارومیه بسیار اومده بود بالا و تا بیش از 30 میلیارد متر مکعب آب رو در خودش جای داده بود. اگر که بگیم احیای دریاچه، یعنی رسیدن به اون حجم از آب و اون تراز آب، فکر نمی کنم حرف واقع بینانه‌ای باشه با این تغییراتی که ما داریم میبینیم و این کنترل هایی و تنظیم هایی که روی منابع آبیمون الان انجام دادیم. اگر برسیم به یک سری تراز های پایین تر که در حد 14 میلیارد متر مکعب نیازی است که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده به عنوان حفظ کلیه اون اکوسیستم دریاچه ارومیه و جاندارانی که در اونجا هستن، یک نوع میگوی هست به نام آرتمیا، بسیار اهمیت داره برای دریاچه، خاص دریاچه ارومیه هست، برای که اون همچنان ما شاهد شکوفاییش باشیم و حضور اون باشیم، عدد 14 میلیارد متر مکعب و تراز 1274
نیمی از دوران اوج
که یک شرایط کاملا نرمالی هست، یعنی در یک شرایطی که ما بارندگی های نرمالی داشته باشیم، مصارفمون هم مصارف نرمال باشه، این امکان پذیر است. ولی الان خب خیلی مصارف زیاد شده در بالادست و اگر که بخوایم به این تراز برسیم و به این حجم برسیم باید یک زمان بسیار طولانی رو صرف بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم در بحث آموزش هایی که برای کشاورزان عزیز هست و بهینه مصرف کردن آب در بخش کشاورزی، شرب و صنعت، همه بخش ها. اما تراز های دیگه هم هست که اهمیت داره واقعا برای ما، مثلا در تراز 1271.8 ترازی هست که یه دوره به عنوان تراز سلامت مطرح شده بود و در این تراز عملا عمده پهنه هایی که مستعد برخواستن گرد و غبار بودند و منطقه را متأثر می کردند از آب پوشیده میشه و این تراز هم ترازی است که واقعا رسیدن بهش به نظر من محتمل هست، همینطور که تقریبا در سال فکر می کنم 98 تقریبا ما به این تراز رسیدیم و اتفاقی بوده که خیلی اخیر هست و بنابراین میشه گفت اگر که پلکانی بخوایم نگاه بکنیم قضیه رو، واقعا پله های احیا رو میشه طی کرد، یعنی چیزی نیست که بخوایم بگیم که امکان پذیر نیست، ولی از اون مهمتر بحث مدیریت هست، چه در بخش مدیریت منابع آبمون از سمت وزارت جهاد کشاورزی و چه از سمت وزارت نیرو در بحث سدها و آبهای زیرزمینی و چاهایی که در منطقه داریم. اگر که اینها در کنار همدیگه باشه، در کنار مشارکت مردم و آگاهی دادن و مرتباً برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی تهیه کردند، همچنان من امیدوار هستم که این اتفاق بیفته.
انشاءالله ما هم امیدوار هستیم. شنوندگان عزیز، در خدمت مهمان عزیز دیگری هستیم پشت خطوط تلفنی برنامه، جناب آقای دکتر مصطفی بهزادفر، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت هستند. ایشون در خدمتشون هستیم. جناب دکتر بهزادفر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
منم خدمت عزیزان سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که خدمت شما هستم.
بزرگوارید، همچنین ما هم خیلی خوشحال هستیم که با شما صحبت میکنیم. جناب بهزاد فرماد، از ابتدای برنامه صحبت کردیم در رابطه با بحران دریاچه ارومیه و حالا این خشکسالی که در اون منطقه وجود داره و دلایلی که داشته، اتفاقاتی که تا به این سالها افتاده. میخوام از شما این سوال بپرسم که شما چگونه میبینید حال و روز دریاچه ارومیه رو؟ نظر شما در رابطه با احوالات امروز دریاچه ارومیه چی است و اینکه چه راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط شما در نظر دارید؟
خواهش میکنم. من اول اینکه مجددا سلام عرض میکنم و
زنده باشید.
برای اینکه بگم چگونه میبینم در کلیات نکاتی که عزیزی که قبل از من صحبت میکردن،
بله جناب دکتر چهره نگار هستن،
بله خیلی نکات جالب بود، من خیلی موافقم با این دیدگاه، ولی خب به طور خاص من سه تا نکته رو عرض میکنم خدمت شما.
بفرمایید.
یکی این که وضعیت فعلی دریاچه در شرایط فعلی و احتمالاتی که برای آبگیری میشه داد موقتا قابل قبوله و میشه گفت رو به احیا میره، ولی این احیای پویا نیست.
درست.
چرا؟ برای اینکه دلایلی که باعث شده که دریاچه به وضع کنونی بیفته دو تا دلیل اصلی است که این دو تا دلیل رو من هر دوتاشو اونا رو پویا و پایدار میدونم، یکیش مدیریت منابع آبه.
درست.
و یکی دیگه شرایط کلایمت چنج، همون تغییر اقلیمی جهانی که ایران هم شامل شده که اونم باید مدیریت میشد، که به دلیل عدم مدیریت این دو تا قسمت ما به این رسیدیم، به شرایطی رسیدیم که مثلا من که توی دهه 60 دوربر دریاچه کار میکردم برای طرح‌های جامعه منطقه برای شهرهایی که اون اطراف بود، وقتی که الان مقایسه میکنم اصلا نمیتونم باور کنم، ولی فکر نمیکنم، انتظار هم ندارم که به آغاز دهه 60 برگردیم.
درست.
و میتونم بگم غیر ممکنه. دلیلش هم اون تغییر شرایط اقلیمی جهانی که تو مقیاس جهانی به کلایمت چنج معروفه. برای اینکه تو کلایمت چنج اتفاقی که میفته یکیش اینه که تعادل ریزش ها بارش ها به هم میخوره. در نتیجه طبق برنامه اگر الان ما دیگه میبینیم که شرایط بسیار خوبی به تناسب داریم، به دلیل عدم تعادل بارش هایی که توی جریان کلایمت چنج افتاده.
بله.
و این اصلا از اون داستان هر 11 سال خشکسالی کشور ما هم فراتر میده، این ثبات نداره اصلا ما بگیم که این سال دیگه اینجوری میشه. ممکنه به همین دلیل کلایمت چنج جهانی یه سال دیگه کاملا ما میزان بارندگیمون حتی به صفر هم برسه، که البته صفر که خب امر غیر ممکنی هم.
بله.
یه چنین چیزی رو باش در نظر داشت. بنا این باید مدیریت بشه، و مدیریت چیزی که ما فکر نکنیم همین که یه بارندگی و بعد ادامه شرایط فعلی که تا حدودی قابل قبول ما داریم این همطوری باقی میمونه. این نقطه اول.
میونی کلامتون آی دکتر چهره نگار فرمودن که اگر الان ما به حجم 14 میلیارد مکعب آب، یعنی نیمی از دوران خوب دریاچه ارومیه برسیم، یه جورایی باید آره کلامون رو بندازیم.
من دقیقاً با آقای دکتر موافقم، چون ما تو شرایط تغییرات اقلیمی جهانی قرار داریم، ما شرایط نرمال که نیستیم.
این رو شما قابل دستیابی میدونین؟
میگم خدمت شما عرض میکنم، اگر ما وقتی که بارندگی میآید، بذار خیلی سریع بگم که این رو به زبان باستاده خدا کمک اون میکنه، نگیم ما انجام دادیم.
بله دیگه.
تو مدیریتمون نگید ما این کار رو انجام دادیم، مدیر بفرمایید خودشون چی کار کرد. میشدنی. برای مثال ببین، زمانی که من توی منطقه پروژه‌ای داشتم هم توی ارومیه و هم توی آذرشهر این وسط کار میکردم، تو دهه 60 شروع شد بود به کاشت، یعنی باغاتی که مبناش سیب بود و چاهای متعددی که میزدن. ما همون موقع اخطار دادیم، گفتیم جلوی چاها رو بگیرید. وقتی که جلو چاها رو نگرفتن مزرعه ساخته شد، حالا دیگه به راحتی نمیتونستن بعدن چاها رو مرموم کنن. الان مراقبت بکنن که در واقع مدیریت آبها، مخصوصا چاهایی که چاه جذبیه، چاه جذبی ما نه چاه چاهی که در واقع از منابع دریاچه استفاده میکنه از زیر زمین، خب
درست.
اینو بتونن مدیریت بکنن، کشاورزی پیرامون رو مدیریت بکنن، دامداری رو و کل مجموعه اتفاقاتی که افتاده رو مدیریت بکنن، این یک بود. و بعدم به طور مستمر منتظر نباشن به این که باران بیاید، به اندازه کافی بیاید، یا در اثر تغییرات اقلیمی باران ناهماهنگ بیاید و دریاچه آبگیری بشه و دوستان بفرمایند که ما انجام دادیم.
دقیقا.
نه، کاری که ما باید بکنیم اینه که در مواقعی که باران نمیاد از در شاخه های رودخواهی که جای دیگه هم به پخش است حداقل هایی رو تخصیص بدیم. این دو تا کار اگه سور، این دو تا حداقل کاری که میشه کرد. که اون نظری که آقای دکتر میفرماین رو تو حداقل نگه داشت، وگرنه نمیشه و هیچ کم نمیتونه کاری بکنه و دریاچه خوش میشه و خوش شدنشون هم خیلی وحشتناک، یعنی وحشتناکتر از اون چی که مردم تصور میکنن، تأثیر منطقه‌ای که میذاره.
دقیقاً اتفاقا در حین صحبت‌ها هرچه پیش می‌رفتیم و مسائل مختلف در چرمه رو بررسی می‌کردیم، می‌دیدیم که بود و نبود این دریاچه به شدت اهمیت داره برای اون منطقه جغرافیایی کشورمون.
ببین اصلا بحث، ببین من گفتم تو دهه 60 ما وقتی بازدید می‌کردیم برای مطالعات منطقه‌ای در فاصله ارومیه و آذرشهر، خب سرسبز بود، زیبا بود، گردشگر داشت.
بله.
و من حتی خودم عکسایی دارم از حیات وحش بسیار زیبایی که از اونجا بود، منتها عکسای قدیمی سیاه‌سفید که ما حتی شب میگرفتیم. الان ما اصلا چنین انتظاری رو نداریم به عنوان که به اون شرایط آغاز دهه 60 که من اونجا مطالعه میکردم برسیم. حداقل انتظار من این هستش که در حدی ما سطحی از آب رو داشته باشیم که دریاچه خشک نشه و خشکیش منجر به تولید گرد و غبار نشه، چون گرد و غباری که اونجا تولید میشه نه تنها ارومیه و بلکه شهرهای کوچیک، آبادی‌های زیادی که تو اطراف هستن یا شهرهای نزدیک مثل آذرشهر و ممقان و اینا که نزدیک هستن.
بله.
چون باد غالب از اونجا از غرب به شرق و شمال غرب به شرقه.
درست. بسیار عالی.
تا تبریز هم در خطر خواهد.
درست. بله متاسفانه اون محدوده رو، این خطر کاملا رو تهدید می‌کنه.
من انتظار بهره برداری توریستی، گردشی، تفریحی، اقتصادی ندارم. فقط تنها انتظارم حفاظت زیست محیطی است به وسیله حداقل آبی که آقای دکتر هم ذکر کرد.
ان شاء الله. خیلی ممنون از شما جناب دکتر بهزاد فر، خیلی استفاده کردیم، ممنون، تشکر، خواهش میکنم، خدا نگهدار،
خدا حافظ،
زنده باش. جناب آقای دکتر مصطفی بهزاد فر بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت. خب آقای دکتر چرانیوار، خیلی هم زمان نداریم، من یه سوالی هم امون که ازتون بپرسم، حقابه دریاچه ارومیه از چه منابعی داره تامین میشه؟
ببینید یک بخشی از این حقابه که خب جریان‌های طبیعی رودخانه که ناشی از بارش هست قاعدتاً با تأمین بشه، یعنی ما بارش‌ها رو داریم، اینا در رودخانه میاد، یه بخشش باید وارد دریاچه بشه. الان یه چیزی حول و حوش 40% از این حقابه رو بارندگی داره تأمین می‌کنه. خب قبلا به این شکل بوده که تقریبا 100% از این میماده، ولی شرایط فعلی الان این شکلی شده که شاید فقط 40% این حقابه رو ما از بارش های در طول سال داریم.
درست.
یه بخش از این، اگر ما بخوایم به اون عدد واقعی 3,400,000,000 حقابه سالانه برسیم، باید در بخش کشاورزی صرفه جویی انجام بدیم. اصلا این هیچ راه گریزی هم نداریم. تقریبا اگر بتونیم بین 30-40% صرفه جویی بکنیم در مصارف کشاورزی و اون چیزی که در سالهای سال گذشته حق دریاچه ارومیه بوده، اون رو دوباره بهش برگردونیم حق خودش رو، تقریبا میشه حدود 70%
از صرفه جویی در مصارف کشاورزی که میفرمایید. آیا ضربه‌ای به کشاورزی خواهد زد؟ یعنی برای کشاورزا اتفاق خاصی میفته؟
ببینید در این زمینه خیلی مطالعه انجام شده و دانشگاه تبریز و ارومیه جز دانشگاهان پیشگامی بودن که تو این زمینه خیلی مطالعه کردن.
درست.
یه کار اخیر رو که من دوستان دانشگاه ارومیه دیدم انجام دادن، ما در بسیاری از مناطق بیش آبیاری داریم، یعنی
عجب.
شاید 2 برابر، بعضن 3 برابر نیاز مثلا باغاتمون ما داریم آب میدیم، یعنی باغ هنوز خاکش مرطوبه، داریم دوباره آب رو میدیم به باغ، در صورتی که مثلا ریشه های درختان تو عمق 1 متری کاملا به رطوبت دسترسی دارن. این واقعا نه تنها خسارتی نمیزنه به بخش کشاورزی که میتونه بسیاری از بیماری ها مثل بیماری قارچی اینا رو هم حتی کمتر بکنه.
درست.
و بنابراین تا یک حد معقولی که بر اساس مطالعات به دست میاد، واقعا هیچ گونه خسارتی رو ما به بخش کشاورزی نخواهیم.
متولی این امر چه ارگانی باید باشه؟
قاعدتا وزارت جهاد کشاورزی باید روی این زمینه خیلی کار ترویجی انجام بده و همچنان حمایت بکنه از مطالعات دانشگاهی که باید مستمر انجام بشه که واقعا این در حد نیاز گیاهان، نیاز درختان آب تامین بشه. هیچ کس هم راجع به این الان نکته‌ای نداره. خب ولی دیگه بیشتر از اون نیاز دیگه واقعا انگار شما دارید دقیقاً حق مسلم دریچه ارومیه رو میگیرید و تبخیرش میکنید، دوباره برمیگرده به آسمان.
خب همین نهادی احیانا نباید وارد بشه برای کنترل این مسئله، یا ما فقط صرفا میخوایم بحث فرهنگسازی رو پیش ببریم؟
ببینید از لحاظ کنترل که وزارت نیرو متولی منابع آب هست، چه آب زیرزمینی، چاه ها و چه رودخانه ها، اونجا باید کنترل بشه که بحث چاه های غیر مجاز احتمالاً توی جراید و اینا خیلی زیاد بله. مطرح میشه. بحث این که حتی همون چاهایی هم که مجاز هستن از حقشون بیشتر برداشت میکنن، یعنی از اون پروانهی که دارن بیشتر برداشت میکنن. این خب یه کاری است که وزارت نیرو باید خیلی سفت و سختتر پیگیری بکنه. خب در کنارش هم باید کار فرهنگسازی باشه، چون بالاخره یک چیزی که سالهای سال در اختیار افراد بوده، آدم بخواد ازشون بگیره باید با فرهنگسازی باشه. ولی وقتی که اونها هم متوجه بشن که در آینده این پایین رفتن سطح آب زیرزمینی که چاهاشون خشک میشه، خشک شدن دریاچه، چه خسارتهایی اگر به نسل خودشون نزنه به نسل فرزندانشون میزنه، اونها هم همراه خواهند بود. یعنی قطعا من میدونم و طبق تجربه که در پایلوت هایی که دانشگاه ارومیه کار کرده بهش رسیدن، این بوده که جایی که کشاورزان متوجه موضوع شدن بسیار همراه بودن با این صرفه جویی ها. اما باید بدونن، ابزارش باید در اختیارشون باشه. و بخش دیگه هم خب بخش آبهای غیر متعارفی هست، مثل انتقال از حوزه های مجاور یا آب تصفیه شده شهرهای بزرگ که به دریچه ارومیه منتقل بشه.
خب اگر همینجا نگه داریم، یک مهمان عزیزی، اما مجدد دوباره این سوال رو ادامهش رو با هم صحبت بکنیم. یک مهمان عزیزی پشت خطای تلفنی برنامه ما هستن، جناب آقای دکتر احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و خشکسالی کشور. جناب دکتر وظیفه سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من خدمت جناب علی و مهمان و همینطور مهمان عزیزتون و همه شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم، در خدمتم.
خیلی ممنون از شما. جناب دکتر وظیفه، می‌خواستم، خب ما داریم در رابطه با دریاچه ارومیه صحبت می‌کنیم و بحرانی که منطقه شمال غرب کشورمون درگیر خودش کرده سالها، میخوایم ببینیم که چه راهکاری برای برون رفع از این شرایط وجود داره و شما چقدر این مسئله، یعنی احیای دریاچه ارومیه رو، ممکن میدونید.
ببینید، نکته اول اینه که به هر حال این تغییر اقلیم روند رو به گسترش داره، یعنی به هر حال عوامل ایجاد کننده اون در حال پیشرویه. یعنی ما سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان همچنان که در طی دهه‌های گذشته بوده هنوز روند صعودی داره، علی‌رغم تلاش‌های زیادی که برای تغییر سبد انرژی و رو آوردن به انرژی های پاک در دنیا صورت گرفته، ولی همچنان گاز CO2 و گاز متان، دو تا گاز مایع و N2O، یعنی این سه گازی که مهم گازهای گلخانه ای هستن، روند صعودی داشته. بنابراین زمین در حال گرم شدنه و وقتی زمین داره گرم میشه، همچنان این الگوهای در واقع جوی به اصطلاح که در گذشته کم سابقه بودن یا نبودن بیشتر به وقوع میفته، مثل همین بارندگی های سیلاسایی که در اقصی نقاط کشور ما و سایر نقاط دنیا یا خشکسالی های بسیار گسترده که داریم. این ما اقلیم کشور رو یه اقلیم نوسانی داشته، ما چند سال خشکسالی داشتیم، چند سال ترسالی، هم دیگر رو مچ میکردن و خیلی تفاوت ایجاده. ولی متاسفانه الان میبینیم که دوره های خوشسالیمون هم فراگیرتر شده، گسترده تر شده از نظر مساحت،
همینکه
زمانشون طولانی تر شده. خب طبیعتا در این شرایط به هر حال ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که سازگاری با شرایط برگردیم به گذشته و ببینیم چه اقداماتی انجام دادیم که علاوه بر مسئله تغییر اقلیم باعث تشدید آثار مخرب اون شده. 100% خب به هر حال همه میدونیم که کشاورزی تو منطقه توسعه پیدا کرده، اونم کشاورزی که بدون توجه به زیرساخت‌های و پتانسیل‌های اقلیمی منطقه بوده. خب طبیعتاً اونا رو باید به اصطلاح برگردیم به گذشته و کمش کنیم و ضمن این که به هر حال تنوع محصولات یا کشت محصولاتی که کم آببر هستن. اینا اولین در واقع اقدامیه که میشه انجام داد. خب کار سختیه، کار راحتی هم نیست.
بله صدرست.
منطقه برحال ما باید دو تا کنیم، ببینیم که آیا حاضر هستیم که این دریاچه خوش شده رو بپذیریم، کانون گرد و غبار رو قبول کنیم و هزاران آرزه بدی که ممکنه پشترش باشه، یا اینکه همچنان به رفتار گذشتمون ادامه بدیم. طبیعتاً رفتار گذشته ما را با سرزمینی مواجه میکنه که به شدت ناپایداره، به شدت آسیب دیده و این آسیب رو 100% به خود ما برخواهد گرد.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون جناب دکتر. من چون میدونم شما داخل جلسه هم باید برین و عجله دارین، من خیلی بیش از این تستی اوقات نمی کنم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه با شما گفتگو کردیم.
ممنون که دعوت کردین. خدا
زنده باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب ما جناب دکتر چهره‌نگار خیلی زمان زیادی نمونده، اگر در حد یک دقیقه پایان برنامه‌مون شما بفهمید جنبندی بکنیم و اینکه اگر حالا صحبت پایانی دارید شما در این رابطه بفرمایید.
عرض شود که در انتها فقط میخوام مجدد تاکید بکنم بر این که هر چقدر ما یعنی اهمیت بحث‌های مطالعاتی و در واقع ریسرچ کردن حالا به قول خارجی‌ها رو قبول داشته باشیم، میتونه تأثیر گذار باشه روی برنامه ریزی هایی که در سطح کلان و سطح خرد خواهیم داشت.
درست.
چون تجربه نشون داده که همین مطالعات قشنگ میتونه به ما یک مسیری رو نشون بده که اگر که ما با در نظر گرفتن حتی همین تغییرات اقلیمی که دوستان مطرح کردن چه کارهایی رو بکنیم که در آینده نه بخش کشاورزی متضرر بشه نه اکوسیستم بسیار مهمی مثل دریاچه
ارومیه. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما، محبت کردید، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودیم و استفاده کردیم از صحبت‌های شما. شنوندگان عزیز، زمین 360 درجه رو شنیدید. خیلی خوشحال بودیم که یک بار دیگه با یک موضوع دیگه در رابطه با محیط زیستمون و کشور عزیزمون با شما گفتگو کردیم، صحبت کردیم و این برنامه رو خدمت شما ارائه کردیم. خیلی خوشحالم که بتونیم هفته‌های دیگه در برنامه‌های دیگه هم در خدمت شما باشیم و همیشه ما رو همراهی بکنید. خیلی هم تشکر میکنم از دوستان خودم در آن سوی استودیو، سرکار خانم ایسازاده صدا بردار محترممون و جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده محترممون. امیدوارم که بتونیم بار دیگه هم در خدمت شما عزیزان باشیم. من میثم فرهانی شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
زمین 360 درجه برنامه‌ای بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید و با ما همراه هستید در این بخش تا ساعت 14.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم بدور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
ده و پنجاه و پنج دقیقه و میان برنامه مربع سزلی.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدین.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
مربع سزلی. هر انتخاب ما نتیجه و تبعاتی رو به دنبال داره و اغلب ما توقع داریم که انتخابمون به ما کمک کنه تا راه ترقی و رشدمون هموار شه و بتونیم پله‌های موفقیت رو طی کنیم. انتخاب درست این مهم رو برامون محقق می‌کنه، اما انتخاب نادرست ما رو از نیل به اهدافمون باز می‌داره. توقع شما به عنوان یک جوان از انتخابی که میکنید چیه؟
توقعم از یک انتخاب اینه که میزان درصد خطاش پایین باشه و میزان خب وقتی خطا پایین تر باشه آسیب و ضرر کمتری میبینی.
سعی میکنم بهترین انتخابو حدالامکان و حدالمقدور داشته باشم. تمام سعیم رو اینه که حداقل از اون 100 درصد بخشیش حداقل 70 80 درصدش درست باشه تا تو زندگیم موفق باشم و به اون چیزی که دلم میخواد برسم.
توقع شما به عنوان یک جوان از انتخابی که میکنید چیه؟
انتخابی که ما میکنیم اینه که مثلا موفقیت آمیز باشه یا به نتیجه ای که دلخواهمون هست برسیم.
کم که فکر میکنم میگم اگه توی چی رشتم، چی مثلا آیندم، چی زندگیم یکم دقت میکردم زندگی، یعنی یک انتخابای بهتری داشتم، الان فکر میکنم موفقتم.
انتخابات مجلس والا ما بعد وعده زیادی مردم دادن، حالا صرفا فقط جهت رای آوردن بوده. توقع من اینه که یه شخصی بیاد که واقعا از جنس مردم باشه، دلسوز مردم باشه. حالا شاید این حرفای خورده کلیشه‌ای باشه، شعارگونه باشه، ولی واقعا واقعیت امر همینه.
توقع شما به عنوان یک جوان از انتخابی که میکنید چیه؟
توقع من از نمایندهی که انتخاب میکنم اینه که قبل تصمیماتی که میگیره یه مشورتی هم با مردم انجام بده و اینکه نظر بخواد از کسایی که حالا تحصیل کردن تو دانشگاهن.
توقعی که من به شخصه دارم از یک نماینده مجلس اینه که سعی بکنن حرف با عملشون یکی باشه. وقتی کاندید که میشن برای انتخابات مجلس، بسیار آدمای زیادی هستن میان مثلا 10 تا 20 تا شعار میدن. من میگم نه آقا، شما یه دونه شعار بده ولی متعهد باش، پایبند باش روی اون شعارت، اونو عملی بکن، به فکر مردم اون حوزه انتخابیت باش که قبل از اینکه به تو رأی بدن رفتی براشون حرف زدی، وعده دادی.
جوونا وقتی پای صندوق‌های رای حاضر میشن تنها یک هدف دارن و اون هم اینه که نماینده منتخبشون به معنای واقعی کلمه نمایندهشون باشه و حق اونها رو مطالبه کنه و زبان گویای جوانان در مجلس شورای اسلامی باشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
روزتون بخیر دوستان عزیز، با شما هستیم در 13 روز از اردیبهشت ماه با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. و اما از تدبیر تا تقصیر، برنامه‌ای که همکنون از رادیو گفتگو می‌شنوید.
از تدبیر تا تقصیر.
به نام خدایی که